حال پیشین خود هستند. نزدیکی تهران به مازندران که مردم آن به قاجاریان علاقمندند سبب شد در سال 1173 شمسی آقا محمد خان تصمیم بگیرد مقر خودش را در این شهر استوار کند و برای آن برج و بارو بسازد. با این همه میتوان باور کرد این شهر با آن وقتی که من در آنجا میزیستم و چندان پیشرفتی نداشت و جمعیتش بیش از 30,000 نفر نبود، چون مقر شاهنشاهی شده توانگری و جمعیتش روزافزون است و آن را سزار می سازد پایتخت یکی از وسیع ترین کشورهای آسیایی بشود. انس جوبر افسوده خاک اطراف تهران، چه در شرق و چه در غربش، سنگلاخ و بی‌حاصل است. ولی آبهایی که از کوهستانهای شمالی که چندان دور از شهر نیستند سرازیر می شود، آن جلگه را که میانه شهر و کوه واقع شده آبیاری کرده و مستعد برخی کشت ها می کند. انس جوبر در جای دیگری از سفرنامه‌اش ضمن اشاره به اولین ملاقاتش با فتحعلی شاه قاجار به توصیف کاخهای شاهی و وضعیت اونها پرداخته و نوشته نمای بیرونی کاخ شاهنشاهی با معماری مسکینی ساخته شده و مانند دژی است که خندق پهنی از آن دفاع می کند و بر روی خندق آن پلی متحرک دیده می شود. او افسوده پس از آن که از پل گذشتیم به نخستین حیات اندرونی کاخ در آمدیم که خیلی وسیع بود. در آنجا دسته های سپاهی و چند عدد توپ و اسب های سفید دیدم که یال، دم و ساق پایان ها به رنگ قرمز نارنجی رنگ شده بود. ما پس از آن به نزدیک دومین در رسیدیم که اطراف و بالایش با آجرهای نقشدار تزئین شده بود و در مدخل آن یک غلام گردش تاریکی بود که تا تالار وزیران ادامه می‌یافت. در آنجا تشریفات چی باشی یا سالار بار ما را پذیرفت. او یک چوب دستی دراز زرین و گوهرنشان به دست داشت. آن افسر که نامش سفرقلی بود مرا به تالار درآورد و به من قلیان و شربت خنک تعارف کردند و هنگامی که ساعت شرفیابی فرارسید مرا به طرف یک خیابان درازی بردند که از حوضها زیور یافته بود. بر روی یک صفه پهنی تالار پذیرایی برپا شده و آن سکو را از دو پهلویش دیوار بلندی به ارتفاع 240 تا 300 سانتی متر نگه داشته بود. از روبرو تالار مانند جلو تماشاخانه ها باز بود. من و رئیس تشریفات در چنان فاصله ای از شاه قرار داشتیم که من به زور او را بر روی تختش تشخیص می دادم. کمی دورتر شمار بسیاری از میرزاها، غلام شاه‌ها و دیگر افسران درباری به صف ایستاده بودند که همه آنها لباس شنجرفی به تن داشتند و کم و بیش نزدیک تالار پذیرایی به نسبت اهمیت منصب و کارشان به چشم می‌خوردند. یکی از وزیران به من نزدیک شد و مرا از پلکانی که از زیر صفه به بارگاه می‌رفت بالا برد. دیوارهای بارگاه تشکیل یک چهار گوش درازی را می‌داد و دو ستون بلند از مرمر سبز از طرف خیابان ساختمان را نگه داشته بود. در بخش زیارتگاه‌های تهران به خیابان خاوران خواهیم رفت و گذری خواهیم داشت بر بقعه سید ملک خاتون که در خیابان برادران سجادی 8 متری صابری واقع شده. در مورد صاحب بقعه اطلاعات موجود ناقص، متناقض و پراکنده است. یک عده معتقدند سید ملک خاتون از اعقاب حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بوده، اما شجرنامه‌ای که این موضوع را ثابت کنه در دست نیست. عده دیگری معتقدند کسی که در بقعه سید ملک خاتون دفن شده، سید خاتون همسر فخرالدوله و مادر مجدالدوله دیلمی است که پس از مرگ شوهرش وقتی پسر 4 ساله او جانشین پدر شد، به نیابت از طرف فرزندش زمام امور کشور رو به دست گرفت و با داشتن 2 دشمن نیرومند یعنی سلطان محمود غزنوی و قابوس زیاری قلمرو حکومت فرزندش رو حفظ کرد و این در حالی بود که در داخل حوزه حکومتش هم طور دائم با پسران خودش در جنگ و جدل بود و تاریخ تأیید میکنه که پس از مرگ او وضع حکومت فرزندش مجدالدوله چنان مختل شد که سلطان محمود غزنوی به سهولت توانست شهر ری رو فتح کنه. به هر حال صرف نظر از اینکه بقعه متعلق به کیست و چه کسی در اون دفن شده، باید گفت بقعه سید ملک خاتون ساختمانی خشتی و ساده با پوشش آجری ضربی داره و طاق آجری اون به طرح گنبدهای یک پوش قدیمی با آجرهای چپچینی شده ساخته شده. به جز گنبد و در ورودی بقعه که از زمان احداث بنای اولیه بر جا مونده، بقیه قسمت‌های ساختمان متعلق به دوره معاصر و شامل محوطه است به شکل مستطیل با 4 شاهنشین عمیق و تودار، به اضافه 1 ضریح چوبی مشبک در داخل حرم که تعلق به زمان قاجاریه داره. بقعه سید ملک خاتون در زمینی به مساحت 400 متر مربع بنا شده و در اطراف اون گورستانی تقریباً 200 ساله وجود داشته که اغلب قبور موجود در اون متعلق به افراد سرشناس عهد قاجاریه بوده.
Thank you. چنین جلوه کنان آمده ای صفا کردی. چه شد پس از بی خبری از من و دل داد خوشی زما کردی؟ خوش آمدی که آمدی، چه خوش خرامی جلوه گر چون پر تو دم به تیر شامی. این توی یا بخت من یا صبح روشن، آفرین صد آفرین، چه نازنین چه خوش کلامی. همچو شاخ نسترن سایه بر سرم فکن، به خدا که غم ندارم، غم گسارم تا توی تو. غم بیش و کم ندارم در کنار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
چشم ظریف زهاری، ای سبز نوای آسمانی، ای با تو سرود خسروانی، ای مرغ که خوب من قناری، ای مرغ که خوب من قناری. زرد ردای سبز آباز، هر چشم تو کهکشانی از راز، رازی همه آرزوی پرواز، پرواز به اوج ماندگاری. در آن شب شوم بی ترابانه ماندی تو بدون آب و دامونه، شب باغ تو چه کرد در زمانه، آه از شب آن سیاه تاری. چوبته عوض شکستی، هنگام سفر قفص شکستی، ای ناله خوش نفس شکستی، ای در نفس تو عشق جاوری، ای در نفس تو عشق جاوری. در آینه های صبح زرتار چشم تو همیشه بود بیدار، برخیز خواب مرگ و بردار، سرپوش ز درد بیقراری. افسوس که از فریب تقدیر، سر وقت تو دیر آمدم دیر، اکنون من و این فضای دلگیر، اکنون من و داغ شب ساغرگیر. چوب ته عوض شکستی، هنگام سفر قفص شکستی، ای ناله خوش نفس شکستی، ای در نفس تو عشق جاوری، ای در نفس تو عشق جاوری. در آینه های صبح زرتار چشم تو همیشه بود بیدار، برخیز خواب مرگ و بردار، سرپوش ز درد بیقراری. دل بیگی تو اگر نشست در خون، دارد غم تو که چون کند چون، یاد تو مگر به چاره اکنون، این غم کده را کند باری. بازای و کرشمی دگر کن، لازم به تو ناز بیشتر کن، من بیگی تو شبم شبم سر کن، ای مرغ که خوب من قناری، ای مرغ که خوب من قناری. ظریف زعفرانی، ای سبز نوای آسمانی، ای بار سرود خسروانی، ای مرغ که خوب من قناغوری، ای مرغ که خوب من قناغوری.
هراجستون ماهی 6 روز هراجستون 28 آبان تا 3 آذر تا 50% تخفیف هراجستون رفاه فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
خوبه بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح جمعتون به خیر. همچنان با افتخار همراه شما هستیم از رادیو تهران در ساعت 10:51. هر جا هستید امیدوارم که در نهایت صحت و سلامتی باشید. دعوت میکنم این لحظه برنامه زنده و مستقیم در ساحت حضور رو بشنوید، ویژه پخش مراسم نماز جمعه تهران.
ای دلت پاکتر ز آینه، خیز بهر نماز آدینه، با صلابت قدم بنه در راه، آرسی در مام قرب الله، در ملای عشق با تعظیم، سر بنه در مقام رب رحیم، کن برای نماز جمعه قیام، بهر حفظ سیادت اسلام.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة أو إلى ذكر الله وذو البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
در ساحت حضور
نماز جمعه مظهر کاملی است از صف توحیدی ملت اسلام و در عین حال آگاهی، تنبه، هوشیاری، افشا کردن دسائس دشمن و مطلع کردن همه مسلمان ها به وظایف و مسئولیت هایی که لااقل در مدت یک هفته در پیش دارند. نماز، نماز جمعه، صف عبادت، صف حق پرستی، صف روابط قلوب و وجدانهای بیدار خداپرستان، در عین حال صف نظام، صف جنگ، صف فرماندهی و فرمانبری.
سبحان الله،
سبحان الله. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران صدای پایتخت. در روز جمعه 1 آذر 1398 ویژه برنامه در ساحت حضور رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، ویژه برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه تهران که این هفته در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت آیت الله خاتمی برگزار خواهد شد. با ما همراه باشید با برنامه در ساحت حضور.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در کتاب ارزشمند وسایل شیعه از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمودند هر کس از روی ایمان و به خاطر رضای خداوند به نماز جمعه برود، برنامه زندگی و عملش را از سر گرفته است.
الله 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 الله
الحمدلله در سرتاسر کشور نمازهای جمعه فراوان امروز تشکیل می شود. مردم اجتماع می کنند، امناء مردم برای مردم حرف می زنند، مسائل دینی را، مسائل اعتقادی را، مسائل سیاسی را برای مردم بیان می کنند. مردم اجتماع علی التقوا دارند در روز جمعه، همون نقشی که نمازهای یومیه برای فرد انسان دارد که مانع از نسیان می شود، مانع از غفلت می شود. صبح در خانه خدا، نیمروزی می گذرد ظهر در خانه خدا، ساعاتی می گذرد باز در خانه خدا. دائم نمازهای یومیه انسان را با ترابت یاد خدا نگه می دارد. نماز جمعه همین نقش را نسبت به اجتماع دارد. این جمعه اجتماع مردم بر ذکر خدا و تقوا. چند روز می‌گذرد جمعه بعد، باز اجتماع مردم بر ذکر خدا و تقوا، و همین سلسله ادامه پیدا می‌کند.
نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مؤمنی که به ایشان عرض کرد بارها عزم رفتن به حج نمودم ولی توفیق آیدم نشده است، فرمودند بر تو باد که پیوسته در نماز جمعه حضور پیدا کنی که آن حج مستمندان است.